بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. نکته اولی که امروز عرض می‌کنیم و بسیار هم اساسی است و تأکید بر آن دارم این که ما خدایی را که برهانن پذیرفته ایم، خدای حکیم، ای به عنوان یک اصل موضوعی، هم عقل و هم نقل دلالت قطعی دارد بر این که ذات قدوس حق حکیم علل اطلاق، ایدی هیچ جای تردید برای احدی نداره. اگرم کسی بخواد بحث کنه دیگه جاش کجاست؟ کلام. ای به عنوان یک اصل موجود، حکیم به کسی میگویند که کار عبث و بیهوده از او سر نمی زند. معنا ندارد کتابی، نه یک جمله و دو جمله، کتابی برای قانون مردم نازل بشه توسط حکیم و این مردم حق برداشت از این قانون را نداشته باشند و هیچ گونه فهمی نسبت به آن نتوانند داشته باشند. خب چرا گفتیم؟ اگر همه چیز فقط باید به دست معصوم باشد، قرآن را بدون اینکه به مردم بگید بدهید، بدید به دست معصوم، معصوم اجرا کنه دیگه، به ما چی؟ اگر انما یعرف القرآن من خوطب به، معناش این باشد که عقل بشر اساسا از قرآن عاجز است، خلاف حکمت این کتاب رو برای مردم بفرستد. البته معنای عرض من این نیست که تمام کتاب باید دقت کنی قابل فهم مردم باشد بالفعل، لزومن این نیست. لذا اولا مانعی ندارد که بگوییم در بعضی از موارد خاصی، مقیدی، مبینی هست که در کلام معصوم آمده، هیچ دست بلند نکن، فقط باید گوش کن. قرآن مجموعش کتاب راهنمایی است برای مردم. این مجموعه رو باید بفهمند، اما راه داره فهمش. بعضی از موارد را ممکن است باید به معصومی مراجعه کنی تا قیدش را، خصوصیتش را بیان کنی. لذا عنایت کنید. اگر فقیهی گفت، من نمیخوام اون فتوا بدم، اگر فقیهی گفت قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، بله، اما شرط وجوبش حضور معصوم. این شرط اومد به این آیه، از روایات بگید اضافه کرد. ما میگیم ما باشیم آیه که این شرطی نیست، ولی آمدن این شرط مخالف قرآن نیست، مخالف اطلاق زمانیه، نه مخالف قرآن. بعضی از این آیون قرآنی ها اینجور میخوان بیان جلو که چون روایت میگه این مال زمانه، بگید معصومه، بعضی خلاف قرآن. نه، یا فقهایی که گفتن جهاد ابتدایی، اکثر فقها مشروط است با توجه به روایات به اذن امام معصوم. خب اینا طبیعتا آیات جهاد رو مقید میکنن. ظهور آیات جهاد این است که جهاد مقید به حضور، بگید، معصوم نیست. اینا ظهورش رو مقید کردن. خلاف قرآنه؟ نه. یا اگر فقیهی مثل مرحوم آقای خونساری حسید احمد فرمود حدود باید به دست معصوم اجرا بشه، غیر معصوم حق اجراء حد نداره، نمیخوام بگم درسته یا نادرسته، بحث صغری نمی کنم، میخوام بگم اگر کسی این حرف رو زد نمیتونید بگید این مخالف السارق و السارق است. نه، حکمت اقتضا میکند که این کتاب قابل فهم باشه. البته مواردی هست که در سنت بیان شده قیود و خصوصیاتش، مواردی که در کلام اطرت بیان شد، همچنان که قرآن فرموده اقیم الصلاة، نگفته چجور نماز بخون. دارید کیفیت نماز در قرآن؟ ندارید. حالا اگر روایت گفت اینجوری نماز بخون، نه غیر این، این مخالف اقیم الصلاة، تبیین کرده عقیم الصلات، تبیین کردن، تخصیص زدن، تقیید زدن در سنت و در کلام اطرت، این مخالف قرآن نیست، مخالف حکمت هم نیست. اونی که ما میگیم اینه، بعد از اون که رفتی تفحص کردی در روایات، قیدی قرینه ای پیدا، بگید نکردی در سنت و در روایات ظاهر برات حجت و همین ظاهر فتوا بده. نگو من نمیفهمم، اینو میگیم. حالا اخباری هم همینو میگه، مرحبا بل وفاق. چیز دیگری میگه قبول نداره. مهم این است که ما قرآن را مرجع مستقل بدانیم، منتها این مرجع مستقل داد و ستد داره با روایات. عنایت کنید، گاهی به کمک این مرجع مستقل روایتی رو کنار میزنید، روایتی رو بر روایتی ترجیح میدید، گاهی به کمک یک روایت معتبره آیه رو معنا میکنید، تقیید میزنید، تخصیص میزنید. و لذا اصولیین میگوین خبر واحد میتواند مخصص کتاب کریم باشه. البته حالا خبر واحد چه خبری تو بمونه، حرف اصولی اینو فعلا دارم نقل. این نکته اول. پس خلاصه چی شد عزیز من؟ حکمت اقتضا میکند که این کتاب رو من بفهمم، اما معناش این نیست که هیچ نیازی دیگه به هیچ جایه بگید دیگری نیست. نه، که خلاف ضرورت مذهب ماست، خلاف ضرورت روایات ماست که اینی تاره کن فی گموت فقط هم. حالا برو
توشه دعوه بحثم لحظه باشه. این که فهمیدی قرآن اشکالی نداره که مثلا تمام اجزایش هم مثلا بعضی جاهاش باشه که نامفهوم باشه، اینو اشکال داریم. به همون برهانی که میگی کلش نمیتونه نامفهوم باشه، جزش هم نمیتونه
نامفهوم
باشه.
نه، چرا؟ چون دلیلش اینه، چون در کنار این قرآن اگر هیچی دیگه قرار نداده بود، ما بودیم برای هدایت فقط و فقط و فقط قرآن، باید کلمه اینا مفهوم در قرآن نباشه. اما اگر برای هدایت ما در کنار قرآن اطرف رو قرار داده، دیگه دست بازه. میگیم آقا این قرآن در این حالی که میتوانی به خودش مراجعه کنی، باید هماهنگ با اطرف مراجعه کنی. بروی جلو، اگه دیدی اطرت یه تعلیقه ای زده، اول ثابت بشه که اطرت همچه تعلیقه ای را بیان کرده، خاصی زده، قیدی زده، حجت من بحث
ثبوتیه. اطرت درست، اما الان اطرت در دست سمانی خداوند کلامی داره، این کلام هم بود. شما اگر گفتی یه جای ثبوتن ثابت کردی امکان دارد یک جاش نامفهوم باشه، پس در هر قسمت از این کتاب این احتمال به وجود میاد. پس چرا بیایم شعر بگیم که تو قافیهش گیر کنیم؟ قرآن کاملا مفهومه، گرچه از روایات ما میتونیم برایش مطلق مقید بیاریم. حتی حروف مقطعه، به یه عبارتی
اگر ما اون روایاتی که در تفسیر حروف مقطعه هست، حالا اونا رو بذاریم کنار، شما الف لام میم ببر معنا کن،
این کلماتی که باش میشه قرآن رو مثلا همون روایات،
البته اینا باریکلا میگم بدون اون روایات معنا کن، بدون اون روایات کاف ها یا انشاد معنا کن، معنا کن بدون روایات. لغو گفته،
نه لغو نیست،
خدای حکیم نبود من لغو. نه ببین الله، نه ببین دیگه، خب این نکته اول. نکته دوم، عنایت کنید، نکته دوم، معیار تشخیص ظهور چه زمانیه؟ بعضی از این آقایون منور الفکرها میگویند با گسترش علوم که قبض و بست هستی صورت میگیرد در شریعت، ظهورها هم تغییر میکنه با علوم مختلفه که به میدان میاد. ظهور تغییر میکنه. جواب این است که معیار برای ظهور زمان صدور، اما معناش این نیست که نکته‌های جدیدی کشف نمی‌شود، تبیینی صورت نمی‌گیرد. هو الاول و الاخر، معناش همون اول و آخر که مردم می‌فهمند، هو الاول و الاخر. اما طبیعتاً با گسترش علوم عقلی فلسفی و کلامی، هو الاول و الاخری که الان معنا می کنند با هو الاول و الاخری که عرب بیابان نشین معنا می کنند قطعا فرق دارد. نه معنا عوض شده، نه تبیین بهتری صورت میگیره. لذا در روایات آمده که سوره توحید برای عقلاء آخر الزمانه، یعنی معنای سوره توحید عوض میشه؟ نه، در عین حالی که اون معنایی که عرب جاهلی میفهمید هست، لایه‌های بهتری از همون معنا تبیین میشه و باز میشه. نه این که بفرمایید ظاهر فرق میکنه، اول یه معنای دیگه پیدا میکنه. نه، اول معنی اول تبیین روشنده. ما همین رو در مورد روایات هم میگیم و لذا گفتیم سمل رؤیه، اصل رؤیه در روایات، رؤیت یعنی رؤیت. اما با آمدن وسائل جدید مصداقی برای رؤیت درست میشه، نه اینکه معنای رؤیت بگید عوض میشه. نه، معنای بودن دیدم. اینم نکته دوم. فرمایید.
در بعضی از آیات مثلا تو بحث علوم طبیعی، این آیاتی که معنای رؤیت عوض میشه، نه وقتی که مثلا داره چرخه بارون رو توضیح، شاید اون موقع اینطور متوجه نمیشه. بله، باریدن رو مثلا تا این حدی که سحاب مسخرن رو اینا رو میفهمیدن، ولی الان که علم پیشرفت کرده مثلا میفهمن که این بارها در چه زمانی از کجا، این معنا
اصلا کلا
فرق
کنه
با اون چیزی که اونها
میفهمیدن. نه، یه جوری معنا کنی کلی داری میگی. ببین، حالا مثال براتون میزنم. هیئت قدیم میگفت زمین مرکزه، خورشید دور زمین میچرخ. هیئت جدید برعکس میگه، درست شو؟ اما وقتی که خدا میگه و شمس و ضحاها، معنای و شمس عوض میشه. هم سرجش من خورشید که نمیشه ماه، ماه هم نمیشه خورشید، سرجش. حالا چه خورشید مرکز باشه چه زمین، اینا بحثای علمی. بحثای علمی نمیاد ظهور جدیدی درست کنه. شیخ نال استاد پرده هایی را کنار میزنه. تازه اونم اگه اثبات بشه این نظریه درست. درستیه. و الان مثل آقای تنتابی نباشیم که هر چه که بشر فرضیه ها داره بخواد این فرضیه ها رو به قرآن منطبق بکنه و تحمیل بکنه. نه، واقعا جزء امور نظری و قطعی علمی باشه. اینا کشف یک پدیده جدید میکنه، نه اینکه معنای اون خورشید دیگه خورشید نیست.
نه، یه حرف رو میزنم فقط در دین، یه حرف رو میزنم کلامی
از این اشکال واردی بشه. خب مثلا اینا اینجا میگن که حرفاشون رو بزنن، بله بیشتر تطبیقش میکنن به مسئله. نکته سوم، ببینیم زبان قرآن کریم چه زبانی است. آیا زبان عرفیه، عرف عام، مثل مردم کوچه و بازار صحبت کرده، یا عرف خاص مثل اهل علم و دانش با اصطلاح صحبت کرده، یا زبان رمز و استعاره و مجاز و کنایه و سمبولیک هست به قول بعضی از علمای جدید؟ چی؟ جواب: زبان قرآن یک زبان ترکیبی است. همه چیز تو قرآن هست، مثلا بجا بجا گاهی لازم بوده از استعاره و تمثیل و تشبیه و اینا استفاده کنه، و زیباترین استعارات و کنایات و تشبیهات شما در قرآن کریم به اقرار دوست و دشمن قرآن پیدا میکنه. گاهی نیاز بوده نه صریح به عرف عام حرف بزنه، مردم بفهمه، یعنی کنایه و اشاره‌ای در کار نباشه. یه اتفاقی که از وجوه اعجاز قرآن کریم، اما اونی که به درد کار ما میخوره اینه، در احکام الله بیان کردن، حالا حدود 500 آیهی که میگویند جزء آیات و احکام است، البته ما بیشتر از این رو قبول داریم، نه بیشتر از این رو قبول داریم، تعداد حاضر میخوام ارائه بدم که میگم بیشتر از این رو قبول داریم. عرض کنم به حضورتون خیلی از آیاتی رو که شما جز آیات الاحکام نمیشمارید ما جز آیات الاحکام میشماریم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این جز آیات الاحکامه؟ بله و امثال ذلک. خب اونجاهایی که بیان حکمه دیگه از استعاره و تمثیل و تشبیه و مجاز و امثال اینها که دور میکنه معنا را، از ذهن استفاده نشه. مردم عادی صحبت شده در آیات، لذا ما عرض کردیم در مباحث قبلی و اصول که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال عقلی نداره. اینا که گاهی میگن اشکال عقلی داره، نه هیچ اشکال عقلی نداره، اتفاقا داریم هم. واقعا شده اشعار فارسی پره، یه شعر گفته دو معنا ازش استفاده میشه، داریم تو اشعار فارسی و عربی. اما گوش بدید، اما تو آیات الاحکام که میخوای مردم را قانون دستشون بدی عمل کنن، اینجا استفاده استعمال لفظ در اکثر از معنا که یه امر ادبیه جا نداره. یکی از آقایون مفسرین، یه وقت خودش شنیدم، معلوم آقای صادقی، حالشون اسم بخواهی ببنید، ایشون میگه این که قرآن میفرماید سلاست و قروع برای طلاق، این قروع یعنی هم طور هم هی، یعنی هر دو باید با هم دیده بشه تا زن قابل ازدواج مجدد باشه. سه قرع یعنی سه طور و سه هی، درست شد؟ بعد میگفت اینو نگیر استعمال لفظ در اکثر از معنا، اشکالی نداره استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینو شما در اصول بافتید استعمال لفظ در اکثر از معنا، جواب، ما هم مثل شما قبول داریم استعمال لفظ اکثر از معنا اشکالی نداره. اما وقتی آیه رو میخواد بده دست یه زنی که شوهرش مرده بگه چقدر تو باید ابن نگهداری، بیاد اینجا از محسنات ادبی استعمال لفظ در اکثر از معنا استفاده کنه، شعر این که نیست که، اینجا بخواد قانون دستش بده بده عمل کنه. پس زبان قرآن اونجایی که به درد کار فقیه به ما هو فقیه میخونه، زبانیست زبان قابل فهم، نه سمبولیک و نه اشاره و نه امثال ذالک، صریح و یا ظاهر مطلب رو بیان کرده. این هم نکته سوم. و به هازا تمت الکلمه در بحث حجیت ظواهر کتاب. البته اگه میخواستم وارد بعضی از این مباحث جدید بشیم تورانی کنم. حالا مطلبی رو طرح میکنیم برای جلسه ی آینده انشاءالله. مرحومای خویی بعد از این بحث یه نکته رو یادم رفت که آقای خویی نگم، این رو بگم بهتره، اجازه بدید. ما گفتیم باید به، چون اگر نگم اصلا ناقص میمونه، ما گفتیم باید به روایات مراجعه کن در فحص از قرائن، خب تا به ظهور آیه برسه. حالا ما که اون مقدمات رو در روایات بیان کردیم از حذف قرائن و تقطیع و یه حرف صحبت کردیم. حالا من یه آیه رو در قرآن دیدم، یه آیه در قرآن کریم هست، میخوام دنبال مقیداتش برم. در کجا؟ در روایات. مگر همه چیز در روایات آمده؟ روایات موجود، روایات موجود که ازش حذف شده. احتمال این که در اون روایاتی که حذف شده یا تقطیع شده نکته هایی بوده که به دست ما نرسیده هست. لذا بازم عرض میکنی باید رفت دنباله بگی تجمیع قرار، از قطعیات کتاب بگیری، قطعیات سنت بگیرید، اصول متلقات از معصومین رو ببینید، فتاوای فقها از قدما را مشاهده کنید تا بتوانید این خلأ رو به یه مقداری پر کنید. از فحص صورت بگیرم، نه فقط در روایات دارم میگم، نه فقط در روایات که انفتاحی بیان میکنه. لذا اگر رسیدید به قرینه ای که خب هیچی، نرسیده اید میتوانید بگویید ظاهر قرآن برای من حجیت دارد چون دلیلی بر خلافش پیدا نکردم، چون دلیلی بر خلاف این اطلاق یا به خلاف این عموم پیدا نکردن. لذا مرحوم میرزا عبارت شو خوندم براتون امروز نیاوردم، مثل این که میگوید اینجا هم ظنی که از آیات قرآن حاصل میشود قابل استناد است. چرا؟ چون مبنا رو قرار داده انصداد. حالا ببین
عجب، یه سوال دارم، این از بقیه هم پرسید، شما یه مورد به ما نشون بدید یه آیه که لولا اون روایت فهم آیه ممکن پذیر بود، و بگید این روایت حسن حضرت عباس میگه به خواهی روشی آدم اگه اطمینانی برسیم که معنای آیه همینه، شما میاد مثال بزنید فقط این حروف مقطعه است که اونم روایتش همه رد میکنم که هم مثل همون روایت کاف یا انسان یک معنی که ما به درد آیه یه روایت که اگر هم اون روایت نبود ما هرگز به اون معنا نمیرسیم.
پنج تا نمونه اگر سوال داشتم متوجه نشدم تا جواب بدم.
روایتی دیگری شما فرمودید گاهی وقت ما نیاز داریم به روایات، همون بحث
فحش رو که هم مثالی که حالا ما براتون زدم، اون فقیهی که میاد میگه جهاد منوط است به اذن امام معصوم، یه آیه قرآن رو چیکار میکنه؟
این که دیگه
ما فرق
نیست، آیه
داره یه مطلب
که
تو اون چیزی که آیه مطلق داره زمانی اطلاق ازمانی داره.
این دیگه
نمیگیم تفسیر دیگه، چرا تفسیر؟ تفسیر کار نداریم، اطلاق ازمانی داره، روایت گیره و اطلاق ازمانی روایت رو گیره، آیه رو گیره.
همون بحث لفظه اون میشه اینجوری شما نداریدش رو اطلاق و تقیید اونها بگیم نامفهوم، همون کلمه این که اصلا فهم قابل فهم نبود.
نه، غیر از حروف مقطعه هیچی در قرآن نداریم که برای عرف مردم نامفهوم به طور مطلق باشد.
اون رو
که مقدم
روایات باستم
و
بیانش کرده
با من؟ اگه سنه رو فهم کتاب
بعد روایاتی که واقعا
همه رو بیان کنه نداره
نداره
بس نامفهوم داریم دیگه
نداریم
علف لامی رو چون معنا کنیم بازم معنا نکردی برای من بگو خود رمزیست بین خدا و رسول تمام شد برد پس چیه رقبه؟ پس چیه؟ معنا داره یا رمزه یا لغوه یا معنا داره. گفته بود یا در مدرسه بمان درس بخوان یا از مدرسه بول بیرون کشت سالس داره مدرسه بمانم به درس نخوانم شکل سالس که بگو شکل رابشون رمزه نه معنا داره میگی نمیدونم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.